آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. گپ و گفت ما رو می‌شنوید از سالن استاد مشایخی پس از نمایش خلوتکده با جناب آقایان حمیدرضا بوسعدی و امیر حاتم تهرانی کارگردانان نمایش.
سلام، وقت شما هم بخیر. امیدوارم از نمایش امروز خوشتون اومده باشه.
منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که لذت برده باشید از کارم.
سپاسگزارم. جناب تهرانی که خودتونم بازیگر بودید، کارگردان بودید، در ابتدا از تحلیل نقشتون برای شنوندگان ما بگید.
خواهش میکنم. نقش گاردسن یه نقشی بود که واقعا پیچیده بود، یعنی از لحاظ روانشناسانه بخوایم بررسی کنیم چندین لایه بود، طوری که این آدم در پس ذهنش و گذشتش اتفاقای بسیار وحشتناک، خفقان آور و خیلی سنگینی براش افتاده بود که این آدمو به هم ریخته بود، جوری که اعتماد به نفسش رو کاملا از دست داده بود و ترس و یه سری از مصائبی که تو زندگی بهش غالب شده بود کاملا این آدمو شاکلش رو ریخته بود به هم، جوری بود که کلان همیشه دوست داشت یه مرد باشه تو زندگی و اینو میخواست ثابت کنه ولی هیچ وقت موفق نشده بود و این ترس تا آخر عمرش همراهش بود، جوری که تو طی نمایش هم ما دیدیم.
بسیار عالی. جناب آقای بوسعدی در نقش پیشخدمت از نقشتون
بله
برام بگید.
عرضم به حضورتون که کلا ما خواستیم پیشخدمت برعکس گفته‌هایی که همیشه میگن که ممکن آدم‌ها بنا به خوب بودنشون یا بد بودنشون، کسایی که سراغشون میاد ظاهر خوب ظاهر بد یا اخلاق خوب اخلاق بد داشته باشه، ما خواستیم پیشخدمت رو یک انسانی نشون بدیم، خیلی خوب، خیلی متین، خیلی تمیز، خیلی زیبا، شکیل، و اینکه این آدم حتی مخور آدم‌های زمینی میشه، این آدمی که فرازمینیه.
درسته.
حتی یک جاهایی اگر توی کار توجه کنید این آدم میترسه از آدم‌های زمینی، یعنی خودش با اینکه فرازمینیه ولی گیر اوناست در حقیقت. ما خواستیم این آدم رو اینجوری نشون بدیم و نشون بدیم که اگر آدم‌های زمینی بخوان بد باشن چقدر میتونن بد باشن.
بسیار عالی. سوال بعدی ما از انتخاب نمایشنامه است. چی شد که نمایشنامه از ژان پل سارتر انتخاب کردین که در ترجمه‌های دیگه‌اش به نام‌های در بسته و جهنم هم ترجمه شده؟
بله، دوزخ.
دوزخ.
بله. والا کار ژان پل سارتر خیلی عمیقه از لحاظ اگزیستانسیالیستی و فلسفی و من و حمیدرضا الان چند سالی هست داریم پیگیری میکنیم این قضیه رو. خلوتکده حدوداً 5 ساله من و حمیدرضا رو درگیر کرده، جوری که اصلا ما چندین نمایش بین این کار کردیم ولی این ذهن ما رو مشغول کرده بود و همین جوری برای یکی دوتا سالون هم دادیم و موردهای پیش اومد و نتونستیم کارش کنیم تا امسال که تصمیم گرفتیم این کار رو ببریم اجرا.
بسیار جان بوسعدی، حالا من سوال گونه دیگه میپرسم، این که نمایشنامه‌های زیادی از ژان پل سارتر در ایران روی صحنه رفته، مثل مرده‌های بی‌کفن و دفن، گوشه‌نشینان آلتونا و دسته آلوده، چه نقطه خاصی داشت این نمایشنامه که انتخابش کردید؟
ببینید، اولا که اجرا کردن نمایش‌های سارت حالا توی کشور عزیزمون یه مقدار سخته، باید خیلی تغییرات ایجاد بشه تا بخوایم اجراش کنیم، اما به خاطر اینکه من خودم و آیه حاتم تهرانی یه مقدار به فضاهای سورئال، فضاهایی که از واقعیت یه مقداری دورتر علاقه داریم، بیشتر انتخابمون به خاطر این دلیل بود و اینکه صحبتایی که این آدم داره توی متنش خیلی به دل ما میشست، بیشتر انتخابمون سر همین مسئله بود.
ممنونم. من این سوال میخواستم آخر بپرسم، الان میپرسم. یکی از دیالوگ های معروف این نمایشنامه جهنم دیگرانند، خیلی تعبیر و تفسیرها شده، میخواستم نظر دوتا کارگردان رو در مورد مفهوم این دیالوگ بپرسم که به روابط انسانی میپردازه.
درست. بحثی که سارت داره اینی که جهنم واقعی خود انسان ها برای همدیگه ایجاد میکنن، یعنی جوریه که اگه انسان‌ها رو اصول و افکار خودشون دارن تصمیم گیری میکنن، خودشون مسئول اعمال خودشونن و اگر این انحراف پیدا کنه و به نوعی دیگه ای بشه، باعث اذیت و آزار خودشون و دیگران میشن و این جهنم رو به نوعی ایجاد میکنن برای خود و دیگران.
شما چه تعبیری دارین جناب؟
در حقیقت ما خواستیم این کارو، حالا خیلی ها ایراد گرفتن، گفتن که خب میتونید با توجه به فضایی که نمایشنامه داره به سبک های مختلفی اجراش کنید، حالا همون حالت سورئال یا اکسپرسیونیست یا هر چیزی. ما تصمیم گرفتیم بنا به همین چیزی که شما فرمودین واقعا این کار رو تقریبا رئالیستی انجام بدیم و اجرا کنیم، فقط برای اینکه نشون بدیم آدم ها تا چه حد میتونن باعث جهنم هم و اذیت شدن هم دیگه بشن. در حقیقت تمام سعی ما این بود که آدم ها با صحبت هاشون، با نگاهشون، با رفتارشون هم دیگه را عذاب بدن، نه اینکه جهنمی که حالا آتیش توش هست. ما دیالوگ های کار هم داریم که آتیش توش هست یا گرزی یا مثلا ماری چیزی، اژدهای هفت سر به قول شما اینا، نه نه، ما آدم حالا چه توی زمینم هم همینجوری، اگر توجه کنیم ما آدم هاییم که داریم هم دیگه را اذیت میکنیم، واقعا خدا کاری نداره، ما هاییم که دردسر درست میکنیم. اونورم همینطوره دقیقاً، اونورم باز به همین وضعیت، حالا شاید دیده من باشه به عنوان کارگردان و بخوام اینجوری نشون بدم، برای همین سعی کردم کلا رئالیستی نشون بدم کارها و دعوا و مشکلات این آدم‌ها با هم، عذاب هم دیگه، نگاه هم دیگه. حتی
خب یک چیزی که حالا در این نمایش بسیار بارز هستش و خب شاید بچه پررنگ نمایش باشه، روابط بین کاراکترها هستش. یه ایرادی به ژان پل سارت میگیرن این که میگن که در ترسیم روابط بین انسان‌ها در حالت ایدئال و واقع‌گرا همیشه تناقض داشته. نظر شما حالا در این نمایش به چه صورتی هستش؟ چقدر خواستید منطبق باشید با نویسنده؟
راستش ما تا یه حدی حالا طبق افکار و عقایدی که داریم تصمیم گرفتیم کاملا با نویسنده جلو نریم تو این قضیه، یعنی یه جورایی بالاخره تو اصول و عقاید و مذهب ما یه جورایی متفاوت تره. ما اون تم اصلیه رو قرار دادیم و رو اون بیشتر مانور دادیم که انسان ها میتونن باعث اذیت و عذاب یکدیگر بشن، اینش هست، یعنی تو قرآن ما هم اومده همچین موضوعی.
این بچه واقع‌گراشه.
بچه واقع‌گراشه، بله، و واقعا هم سعی کردیم طبق همین بریم جلو.
دقیقا چیزی که آقای حاتم تهرانی فرمودن دقیقا درسته. میگم حالا ما به خاطر نوع مذهبمون، به خاطر تفکراتی که داریم، یه مقداری خب با این گفته و این تفکر آقای سارتر مخالفیم و تناقض داریم، اما حقیقتش اینه که یه سری چیزهاش هم درسته، یه سری حرفا و صحبتها. حالا ما اگر اون ورم که کسی ندیده صحبتی راجبش نکنیم، اما این ورا داریم میبینیم که ما چجوری داریم عذاب هم دیگه، یعنی باعث عذاب هم دیگه هستیم. به خاطر همین سعی کردیم که این نمایش رو بنابر عقاید خودمون، و اگر هم توجه کرده باشید توی کار یکی دو تا دیالوگ اضافه شده به کار، برای اینکه با مذهب ما، با اعتقادات ما تقریبا یکی در بیاد، اون آدم صحبتش با این مذهب، و یه جورهایی با همدیگه قاطی کردیم، ادغامش کردیم.
بسیار عالی. گارسن، استله و
اینس
در دوزخ به سر میبرند. در طراحی صحنه‌تون چقدر این موضوع رو لحاظ کردید که از المان‌های، حالا من نمایش رو دیدم، میخوام خودتون در واقع برای شنوندگان ما توضیح بدید، از عناصر این جهانی استفاده کنید، جهنم رو نوعی در واقع تلقی از این دنیا داشته باشید؟
درست، چون کار ما مد نظر رئالیست زده بودیم، یعنی جوری بود که نمیخواستیم سبکای دیگه زیاد قاطی بشه، تصمیم گرفتیم زیاد از عناصر سورئال یا چه میدونم اکسپرسیونیست زیاد استفاده نکنیم و طبق همون هم صحنه رو کاملا پیش بردیم، ولی بعضی جاها حتی تو رئالیسم هم اتفاق میفته دیگه، توهماتی که هست اینا دیگه اجتناب ناپذیر بود.
جناب بوسعدی، چقدر جهنم رو این جهانی فرض کردید؟
ما شاید
در طراحی صحنه،
بله، ولی شاید واقعا خیلی، یعنی الان همین الان هم که نگاه میکنم، البته ما امشب یه مقداری وقت کم آوردیم و به نورهامون نرسیدیم، ما نور اضافه هم داریم توی صحنه که یک خط نوری زیبا درست میکنه و حالت نورپردازی زمینیه، اصلا مثل عروسی در حقیقت، یه همچین اتفاقی هم داریم، ولی ادغام کردیم. اگر صحنه رو ببینید، سیاهی زمین رو، سیاهی رفتاری رو، آدم ها رو قاطی کردیم به یه سری رنگ های زیبا، مثل صندلی هامون که سبز و قرمز بود یا آبی، رنگ های آرامش بخش، حالا برعکس قرمز. سعی کردیم یه جور ادغام کنیم، نشون بدیم که همین زمینمون توی جهنم هم میتونه وجود داشته باشه با یه مقداری تغییر، یه ذره سیاه تر. چون تو باز تو دیالوگ ها داریم که ما همه جور اتاق داریم، اتاقای خوب، بد، زشت، بزرگ، کوچیک. سعی کردیم بنا به آدم هاش اتاق هاشون تعیین بشه و نوع زندگیشون تو اون اتاق ها.
در صحبتات جناب ترینر اشاره به فلسفه اگزیستانسیالیست ژان پل سارتر کردی. اینکه در فضا سازی نمایش این چقدر این موضوع چقدر دخیل بوده، چقدر تماشاگر قراره به پوچی برسه، به وجودگرایی برسه.
والا فضا رو تا جایی که تونستیم سعی کردیم مهیا کنیم، یعنی یه جورایی این بت بودن فضا، نمیدونم حالا تا چه حد تونستیم موفق باشیم تو اون قضیه، یا مثلا
سیاهی
فضا یا رنگایی که به کار بردیم برای صندلی، این دری که به تنهایی وجود داره و چیزی روش استفاده نشده، نورایی که داریم، این نور آبی که روی مجسمه میفته و خود مجسمه اصلا نمادی از پوچگرایی و همون بحث اگزیستانسیالیسم که البته متفاوته، ولی این دوتا رو سعی کردیم توی این قالب بیاریم ما. تا این حد تونستیم، حالا بازی هم که جای خودش بحث دیگه یه.
انسان در این نمایش حالا با تجربه هم فلسفه اگزیستانسیالیست چقدر باید در پی معنا باشه؟
ما کلن سعی نکردیم زیاد از این ور قضیه که شما میگین بهش نگاه کنیم. ما سعی کردیم روابط رو بیشتر نشون بدیم تا معنایی که انسان ها دنبالش هستن. روابط آدم ها رو سعی کردیم نشون بدیم
از روابط نمیشه به معنی رسید؟
چرا؟ میشه از روابط رسید، ولی ما تو این مرحله نگرش داشتیم. چرا؟ چون اگر که برگردیم بریم روی اون سمت، یعنی بریم فرا انسانیش بکنیم، به قول شما حالا به معناهای دیگه‌ای برسیم، یه مقداری از چیزی که میخواستیم نشون بدیم خارج میشیم. ما درسته فلسفهی که میگید راجع به اگزیستانسیالیسم و اون حالا اعتقاداتش همه اوکی، ما دو قسمت کردیم نمایش رو، گذاشتیم برای تماشاگر عادی و تماشاگری که واقعا این کار است و فلسفه میدونه. من بیشتر مد نظرم و آقای حاتم تهرانی تماشاگر عادی بود. ما خواستیم که بیشتر روابط رو نشون بدیم تا معنایی که پشت روابط به قول شما بهش رسیده میشه نشون بدیم که واقعا آدم ها با رفتار، با نگاه، با برخورد، با صحبت هاشون باعث عذاب هم میشن. حالا اگر این رو ادامه بدیم میرسیم به اون معنایی که شما میگین و به فرا انسان، به اون بالا، به جهانی غیر از جهان خودمون. اما در حقیقت بیشتر اینجا رو داریم صحبت میکنیم راجبش، همین روابط ما تو همین دنیا. سعی کردیم که تو این نمایش نشون بدیم که آقا ما خانم، ما اینجا داریم خودمون عذاب میدیم، ما داریم اذیت میکنیم. معنایی که میگید درست، قبول، معناگراییش اون چیزهایی که میگیم، اما بیشتر مد نظرمون این بود که همینو بگیم، بگیم ماها داریم اذیت میکنیم خودمون، اونورم همینه، اونورم همین اتفاق میفته.
بسیار عالی. من سوال پایانیم رو در مورد رویکردتون از در مورد کارگردانی و بازیگری از زندگی انسان مسعود دلخواه تا امروز میخواستم بپرسم، چقدر تغییر کرده دنیای تئاتری شما جناب تهرانی؟
متشکرم، لطف دارید واقعا. دیگه به هر حال زمان است و تغییراتی که اتفاق میفته دیگه.
چقدر شما
میخواد لو بده آقای تهرانی؟
شما بوستده، چقدر شما در تئاتر پوست انداختید؟
والا بعد کار با دکتر دلخواه که واقعا افتخار بود، کارهای دیگه کردیم، کارهای دیگه مختلفی، بیشتر کارهای ایرانی بود تا کارهای خارجی. استاد سمندریان، ما افتخار داریم که شاگرد ایشون بودیم هر دو، همیشه میگفتش که یه ذره کارهای ایرانی سخته، دیگه رفتن سمت کارهای خارجی مشکل میشه دیگه اگر کارهای ایرانی انجام بدیم. ما تو این مدت خب بیشتر کار ایرانی انجام دادیم، فکر کنم 6 7 تا کار انجام دادیم اگر که اشتباه نکنم. به خاطر همین اومدن سر این کار، در حالی که باز ما این نمایشو داشتیم تو این مدت فکر میکردیم، انجام میدادیم و یک سری تحلیل ها میکردیم، ولی خب برگشت به اون فضای خارجی یه ذره سخت‌تر بود. اما راست میگید، پوس انداختیم، دردسر زیاد کشیدیم. آقای حاتم تهرانی گفت چندین سالون رفتیم قبول نمیکردن اجراهامونو، مثلا این متنو، و خب
حالا متنای سارتو خیلی سخت قبول میکنن و اینا. میشد همون 4 5 سال پیش اجراش کرد.
من سوالام به پایان رسید، اگه ناگفتهایی در مورد نمایش خلوتکده باقی مانده
فقط یه نکته هست من واقعا باید اینو بگم، ما از لحاظ سالن تو مملکتمون مخصوصا پایتخت که تهرانه در مضیقه هستیم. یعنی دوست دارم واقعا مسئولان به این موضوع رسیدگی کنن. الان نگاه کنید، الان کاری که ما داریم تو مشایخی میریم دو تا کار پشت سر همه و ما که دکور میدونستیم باید پورتابل باشه، ولی با این حال که پورتابله ولی کلی از زمان ما رو میگیره، جوری که مجبوریم الان سه شب چهار شب رفتیم اجرا با 10 دقیقه یه رو تاخیر رفتیم، ناچار بودیم واقعا چون تایم نداریم تا گروه قبلی جمع کنه ما بیایم دکور رو بچینیم. واقعا میخواستم مسئولان یه حرکتی تو این زمینه بکنن چون گروه های تئاتری واقعا زیاد شده و سالن بسیار کمه،
جوابگو نیست،
جوابگو اصلا نیست تو این زمینه، واقعا ما مشکل داریم.
گلایه‌ایت آقای تهرانی در مورد کمبود سالن بودش و جناب بوسعدی در مورد حالا
من نه من از مردم توقع دارم، مردم خواستم نه اینکه شعار باشه، یه واقعیت، مردم ایران مردم فهمیده ای هستن، اصلا شکی درش نیست، خوبه که حمایت کنن. ما داریم گروه هایی که به اسم مثلا گروه حمایت از تئاتره، الان سالن ما فکر کنم 14-15 نفر آدم بود، سالن 60 نفری درست سال روز اول دوم اجرایه، ولی توقع میره که مردم مخصوصا کارهای خارجی رو که یک فرهنگ دیگه ای رو القا میکنه، نه اینکه بخواد این فرهنگ رو مثلا بالای دست فرهنگ ما بیاد، نه، آشنا شدن با حرفای جدید، با فرهنگ‌های جدید، چه ایرادی داره که مردم بیان ببینن و حمایت کنن؟ ما که داریم زحمت میکشیم، حالا اصلا هزینه هاش هیچ، ولی زحمت داریم میکشیم، دوست دارم مردم واقعا بیان، علاوه بر چیزی که های آدم تهرانی گفت.
امیدوارم که صحبت‌های حمیدرضا بوسعدی عزیز به مخاطبان برسه و بی پاسخ نمونه.
متشکرم.
با امیر حاتم تهرانی و حمیدرضا بوسعدی عزیز، کارگردانان و بازیگران نمایش خلوتکده بودیم، براشون در ادامه اجراها آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم.
متشکرم و سپاسگزارم.
من آریو راغب کنی، تا آقای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.